أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله‌ای بود که مرحوم آقای خوی قدس سره در سه فرض اون مسئله رو مطرح فرمود، ادعای دو نفر ملکیت شیئی رو بر اساس خرید و دفع ثمن. فرض اولش این بود که مالک به نفع یکی از اون دو اعتراف بکنه، فرض دوم این بود که مالک انکار هر دو بکنه، و فرض سوم این بود که اعتراف به نفع یک لامعینی از اون دو بکنه. این اصل مسئله بود با اون چه ایشان در ضمن دو روز گذشته بیان تفصیلی فرمایش ایشون بیان شد. مرحوم آقای خوی قدس سره در هم فرض اول و هم فرض دوم که به تفصیل متعرض شد دو حالت فرض فرمود. یه حالت این بود که تعارض بینتین یا نبود بینه، و فرض دیگر این که یک طرف بینه داشته باشه. به هر حال یکی از فروض کلام ایشون تعارض بینتین بود که ایشان فرمود در فرض تعارض بینتین که اندهو بینه ارزشی نداره و نوبت میرسه به غیر اون. حالا به غیر اون اعتراف فروشنده به نفع یکی که در فرض رئیسی اول بود، یا انکار بیع بالمره که فرض دوم بود، که در فرض اعتراف به نفع یکی اعترافش نافذه و در فرض انکارش که فرض دوم بود انکارش معیبینهی. خب در برخی مسائل گذشته مسئله عنوان شد در کلمات فقها و در اون چی در کلام مرحوم آقای خویی هم قدس سره گذشت، و اون این که اگر دو نفر اختلاف داشته باشند در ملکیت شیئی، ما نحن فیه، دو نفر اختلاف در دعوای ملکیت دارن، اونجا در اون مسئله معروف نسبت به فرض قیام بینه و تعارض بینه و غیر اون تفصیلی قائل بودند بر اساس نصوص و روایاتی که در مسئله بود. آیا ما نحن فیه با اون مسئله فرق جوهری داره یا فرق صوری؟ آیا این مسئله‌ای که ما نحن فیه الان اختلاف دو نفر در ادعای خرید با اختلاف دو نفر در دعوای ملکیت عینی که قبلا گذشت، اینا دو مسئله است یا حقیقت واحده است، مسئله واحده است، دو فرض از یک مسئله؟ یه وقت میگیم این دو نفر اختلاف دارن در این که یکی میگه من خریدم، یکی میگه من خریدم، خب حالا یه وقت اختلاف دیگه ای دارن، یکی میگه صلحاً من اینو تملک کردم، اون دیگری هم میگه صلحاً، آیا این موجب میشه که پس بنابراین این بشه دو مسئله؟ بیع و صلح میکنه، مسئله رو متعدد میکنه؟ قطعا این گونه نیست. آیا مسئله این که گذشت دو نفر اختلاف دارن در ملکیت یک عین، یکی میگه این خونه مال منه، یکی میگه مال منه، در اون چه در مورد روایات بود یکی میگفت این دابه مال منه، دیگری میگفت مال منه، آیا اون مسئله با این مسئله ما نحن فیه متفاوته به حسب ماهیت؟ اون مسئله دیگری بود، این مسئله دیگری، یا اینکه از قبیل تعدد مثال برای یک واقعیت که تفاوتی، همونطوری که اختلاف در این که مبیع فرش یا بخاری تفاوتی در مسئله ایجاد نمی کنه. حالا اختلاف در این که به بیع مالک شده یا عدم فرض تملک بالبیع، این که تفاوت در مسئله ایجاد نمی کنه. بین این دو مسئله نسبت به بعضی از فروضی که در این مسئله فرض شد حتما تفاوت جوهریه. فرض دوم، فرض دوم جایی بود که دو نفر ادعای خرید میکنن، بایع منکره. اون مسئله ای که قبل گذشت نزاع منحصر بین دو نفر بود، شخص ثالثی به این معنایی که اینجا منظوره وجود نداشت. چون میگفتیم که اونجا اختلاف در ملکیت عینی که دارن یا فی یده ماست یا لیس فی یده ما یا فی ید ثالثن، اما ید ثالثی که مدعی ملکیت نبود. اما اینجا در فرض دوم این بود که دو نفر، زید و عمرو میگن، هر یک میگه من خریدارم، بایع میگه نه، لم یعترف لأحدهما، میگه نفروختم. پس نسبت به برخی از فروض این مسئله با اون چه در مسئله اختلاف در عین در اون چه قبلا گذشت اختلاف جوهری بلا اشکال هست. بله، تصدیق میکنه موجب تقدم میشد، اما تصدیق نمیکرد مدعی ملکیت نبود. بگه نداره، بگه دروغ میگن، ولیکن طرف نزاع ثالثی که بخواد خودش مدعی ملکیت باشه که اینا مثلا قسم نخورن، بگی ملک اون آقاست، اصلا آقا مدعی ملکیت نبود. و لذا اثرش تو اون مسئله این بود که اگر ما میگفتیم در نهایت میشه، اونجا میگفتیم میشه مجهول المالک، نمیدونم یادتون هست یا نه، اونجا میگفتیم بعد در فرض اونجایی که اثبات نشه دعوای اون متداعیین میشه مجهول المالک، چون خود اون ذلیدم مدعی ملکیت نیست. اما اینجا دیگه مجهول المالک نمیشه، وقتی که مشتری ها دعواشون رد شد نوبت میرسه به همون فروشنده، او مدعا علیه، دعوای او که نفروختم ثابته. ولذا بین اون مسئله و حداقل برخی از فروض این مسئله فرق روشن و واضحه. ولیکن آیا نسبت به برخی فروض دیگه آیا متحدن این دو مسئله؟ یعنی اون جایی که فرض اول، فرض اول کجا بود؟ این بود که بایع میگه من دیگه مالک نیستم، چون میگه من فروختم، غایت او میگه به زید فروختم در مثال متقدم، اما دیگه مدعی ملکیت نیست. خب این میشه همون مسئله سابق که دو نفرن ادعای ملکیت شیء رو میکنن، غایت الامر تو اون مسئله، مسئله سابق میگفتیم یکی از حالاتش اینه که فی ید ثالثن باشه، اما ید ثالثی که مدعی ملکیت نبود، که اگر در ید ثالثی باشه فإن اعترف لأحدهما، گفتیم قول او مقدمه دیگه. پس چه فرق است بین اون مسئله که اونجا مرموهای خویی براش گنبد و بارگاهی باز کرد و بین این مسئله که مرموهای خویی قدس سر رو در اینجا اصلا اون مسئله رو اعمال نکرد؟ در اون مسئله مرموهای خویی قدس سر رو در فرض تعارض بینتین فرمود نوبت میرسه به ترجیح به اکثریت، فل جمله مرحوم آقای خویی ترجیح رو در تعارض بینتین اونجا قائل شد. بله با فرض نبود مرجح و اکثریت نوبت رسید به ترجیح به قرعه. اما اینجا اصلا مرحوم آقای خویی نه ترجیح به اکثریت مطرح کرد نه قرعه مطرح کرد. فرمود لو اعترف لأحدهما قضی له بلا فرق بین فرض وجود بینه بر هر دو طرف و نبود بینه بر هیچ یک از دو طرف. بله فرمود اگر غیر مقرر له بینه داشته باشه قول او مقدمه، چون اقرار اون بایه برای اون مقرر له از قبیل ید محسوب میشه. اگر طرف مقابل اقامه بینه کرد بینه او مقدمه بر ید و ما هو من قبیل الید. منتها گفتیم ید نیست، این از باب قاعده من ملکه، ید مصطلح نیست، مصداق من ملک. ولی غرض اینه که چه فرق است بین اون مسئله که در جایی که اینون دو نفر در ملکیتش اختلاف داشتن و فی ید ثالثنه، و بین این مسئله ید ثالثی که مدعی ملکیت نیست. فرض اول این مسئله با اونجا چه تفاوتی میکنه؟ ولذا میبینید محقق در شرایع اصلا اقرار اون مالک و بایع رو لأحده ما با وجود بینه اصلا بهش بها نداده. فرموده اگر بینه قائم شد برای دو طرف مع قیام البینه نسبت به دو نفری که ادعای شراء میکنن و فرض عدم وجود مرجح به اکثریت و عدالت و تاریخ، عبارت حالا دقیق یادم نیست، عبارت محقق اینه فانتصابت بله در بینه‌ای که عددن و عدالتن و تاریخن، انتصابت با قرعه، بعد القرعه با یمین، علل خلاف در این که یمین لازمه یا نه تعیین مالک میشه. ولا اثر الاعتراف البایه مع وجود البینه. یعنی چی؟ یعنی مرحوم محقق میخواد نصوصی که در اون مسئله مطرح شده میخواد بگه اون روایات اینجام جاریه، اینجام جاریه یعنی مسئله دیگری نیست. شما آیا این که اگر این دو طرف اختلاف دارن به این که یکی میگه از این آقا خریدم، اون یکی دیگه میگه به عقد صلح از این آقا دریافت کردم، اینو مسئله جدایی از مسئله این که اگر دو نفر ادعای خرید بکنن قرار میدید؟ کلا، هیچ کسی همچین کار رو نمی کنه. ما نحن فیه بعد از آنی که اون اطلاقی که در اون نصوص فرض شد نسبت به این مسئله اگر فرض بشه، نباید دیگه این فرض رو جدا از اون فرض کرد و حکمش هم متفاوت نیست. لذا باید بررسی کنیم ببینیم اون نصوصی که در اون مسئله بود آیا نسبت به فرض اول ما که فرض اعتراف البایع لأحده ما هست، آیا اون نصوص نسبت به این فرض اطلاق داره یا نداره که باید وارد بشیم. قبل از اون این نکته رو عرض کنم، مرحوم آقای خویی قدس سره و همینطور دیگران فرض تعارض بینتین رو فرض کردن، منتها گفتن در فرض تعارض بینتین در جایی که مالک بایع به نفع یک نفر اقرار بکنه از دو نفر مدعی شراء، آقای خویی فرمود بینه ها از دو طرف به تعارض ساقطه و قول قول اون مقرر لهه از باب این که علل قاعده، حالا ایشون نگفت قاعده من ملک، ما گفتیم قاعده من ملک. پس در فرض تعارض بینتین که انه بینات تساقط پیدا میکنن، نوبت میرسه به قاعده من ملک. این نکته رو اینجا عرض بکنم در تکمیل فرمایش مرحوم آقای خویی، جایی فرض میشه رو مسلک آقای خویی، حالا قبل از آنی که ببینیم اصلا در این تعارض تساقط هست یا نه، جایی فرض میشه این فرمایش مرحوم آقای خویی که بینات تعارض کنن، به صرف این که دو بینه که شهادت بده این آقا خرید، یکی بگه اون آقای دیگه خرید، این تعارض بینه درست نمی کنه. کجا بین دو بینه تعارض شکل می گیره؟ اونجایی که دو بینه حکایت از یک قضیه واحدهی بکنن که درش تکاذب باشه. میگه آقا دیروز زمان معین به لحظه و دقیقه بودم که این آقا خرید، بینه دیگه میگه در همان زمان و همان مکان شهادت میدم اون آقای دیگه خرید. این میشه تعارف. و الا اگر دو بینه بیاد بگه زید خرید، یه بینه دیگه هم بیاد بگه عمرو خرید، بسیار خوب، نهایت این میشه که هر دو نفر خریدن. خب هر دو نفر خریدن، نهایت اینه که یکی از این دو بی باطله، اما هر دو خریدن، بینات راست میگن هر دو خریدن، اما کدوم جلوتر عقبتر خریده معلوم نیست. خب اینجا اصلا بینات در این صورت تنافی به اون معنا نداره که نوبت برسه به این که بگید مثلا اینجا تعارض. ولذا شاهدش اینه که مرحوم محقق اینو داره در شرایع. اگر دو بینه اختلاف در تاریخ دارن، بینه میاد میگه امر روز شنبه خرید، بینه دیگر میاد میگه زید روز یک شنبه خرید، روز بعد خرید، خب بلا اشکال بینه امر مقدمه دیگه، چون هر دو بینه راست میگن. چون براش و سابق ما گفتیم بینه در حکم علمه. شما اگر علم داشتید که این آقا روز شنبه به امر فروخته، روز یک شنبه به زید فروخته، تعارضی نیست اینجا در کار. ولذا در این مثالی که مرحوم آقای خویی فرمود که فرمود با تعارض بینتین نوبت برسه به اون اعتراف مالک به نفع کی بود؟ خب مالک در فرض ما اعتراف کرد به نفع زید، اما فرض اینه که اون بینه دیگه آمد گفت زید روز یک شنبه خریده ها، بینه دیگری گفت که امر شنبه خرید، یه روز جلوتر خرید. خب اعتراف مالک اینجا ارزشی نداره. چرا؟ چون بین دو بینه اصلا تعارضی نیست. اینی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده، اینو من دارم در کمک آقای خوی عرض میکنم، اگر این نباشه اصلا حرف آقای خوی گفتنی نیست. اینی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود در فرض تعارض بینت سوا اون هر دو بینه دارن یا نه، مقرله قولش مقدمه، مبنی بر فرض تعارض بینت اینه. و تعارض بینتین جاییست که فرض بشه مثلا اختلاف در تاریخ نداره. اگر دو بینه اختلاف در تاریخ دارن قطعا تعارض شکل نمیگیره، کما این که اگر دو بینه به گونه‌ای باشه با هم دیگه ترافی به وجه دیگری نداشته باشن، یه بینه میاد میگه آقا زید خرید، بینه دیگه میگه بله، بعد این آقا از زید پس گرفت به عمرو فروخ، خب اون بینه ای که میگه به عمرو فروخ مقدمه. چرا؟ برای این که تکاذبی نیست بین این که بینه اول میگه به زید فروخ، بسیار خوب، بینه دوم که بینه اول رو تکذیب نمی کنه که تعارض شکل بگیره، میگه آره به زید فروخ، بعد فسخ کرد به امر فروخت. پس اینی که فرض مرحوم آقای خوئیه که اگر دو نفر ادعای شرا میکنند و هر دوم بیانه دارن یا هیچ کدوم بیانه نداره، با اقرار به نفع یکی از این دو قول او مقدمه، این اصلا جزء قیود مسئله اینه، اصلا نمیست. اینو ما به عنوان اشکال برای خوئی دیگه ذکر نمی کنیم، چون اصلا دیگه غیر از این گفتنی نیست که بگیم نه آقای خوئی اینجا میفرماد که بسیار خوب، یه بیانه میگه که شنبه این آقا خریده، یه بیانه میگه یک شنبه اون آقای دیگه خریده. اینا تعارض میکنن. کی تعارض میکنن اینا؟ بیانه زید میگه که مثلا یک شنبه خرید، بیانه امر میگه بابا شنبه امر خرید. خب اگر امر شنبه خرید اب نداره. بیانه زید میگه زید یک شنبه خرید به یه باطله، چون مال مردم خریده. به مقتضای بیانه امر روز شنبه بیع صحیحی واقع شده، بیانه امر اثبات یک بیع صحیحی کرد، بیانه زید داره یک قضیه دیگر رو شهادت میده که با بیانه اول منافات نداره و نتیجهش بطلان بیعه. مگر این که بیانه زیدی که میگه زید روز یک شنبه خرید، شهادتش مبنی بر این باشه که روز شنبه‌ام این قبلا به فروش نرفته بوده. ولذا اگر یادتون باشه در روایات مسئله تداعی در عین واحد این گونه آمده بود که دو نفر نزاعشون فی دابتن کلون یدعی انهو انتجها علا مزوده، یعنی هر کدوم میگفت آقا این تو آغل ما متولد شد، این حیوان تو بستر ما، لم یبع و لم یهب. اینا متن روایت بود که قبل گذشت. کل منهما یدعی انه انتجها علی مزوده لم یبع و لم یهب، و الا اگر بگه این مال من، بیانه بیاد بگه آقا این مال این بود، اون بیانه میگه نه آقا مال اینه. هر کدوم ناظر به یک قضیه، یکی میگه شنبه مال اونه، یکی میگه یک شنبه مال اینه. خب این بیانات اصلا با هم تعارض ندارن. اگر یادتون باشه بحث مهمی رو ما تو اون بحث اشاره کردیم، بحث اصلا مرحوم محقق فرموده بود که تعارض بیانه مبنی بر تنافی اون مدالیل ولو به ظهورش، و الا اگر تنافی نداشته باشن به حسب مدلولشون اصلا تعارضی شکل نمیگیره. و یک بحث یک جمع عرفی از بعضی بزرگان مطرح شد، گفتیم اون از اوهامه، ولو گفته شده توسط برخی بزرگان اما اصلا گفتنی نیست اون. ولی اونی که گفتنیه اینه که بین دو بیانه اگر تهافت چه به صراحه چه به ظهور باشه میشه تعارض، و تنافیش هم مبنی بر اینه که دو مفهومیه که با هم تکاذب دارن، ولذا با اختلاف زمان در متعلق بیانه هیچ تکاذبی نیست. خب حالا اگر زمان مردد شد این دو بیانه ها راست میگن، حالا نتیجه این میشه که کدوم یک جلو بوده کدوم عقب بوده نمیدونیم. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، اگر دو بیانه آمدن شهادت دادن بر دو معامله، منتها پس و پیش داره، کدوم مقدمه کدوم مؤخره نمیدونیم، اینجا اون فرض دوم آقای خویی فرمود دو بیانه ها تعارض میکنن، نوبت میرسه به قول کی؟ قول بایع که منکر بود. فرض دوم این بود دیگه. فرض دوم آقای خویی این بود که بایع میگه به هیچ کی نفروختم، نه به زید نه به عم. خب آقای خویی فرمود بیانه های زید و عم تعارض میکنن، بیانه هم ندارن که هیچی، بعد فقط میتونن بیان از مدعی مطالبه قسم و یمین بکنن. این بود فرموش من آقای کوی. خب یا سیدنا، اگر بینه ها شهادتشون این گونه است که واقعش اینه که اختلافشون اینه که یکی یه روز شهادت میده یکی یه روز دیگر رو شهادت میده، نهایت اینه که این معامله نسبت به یکی از اینا باطله، اما نسبت به یکی از اینا معامله چیه؟ صحیحه حتما. دیگه نوبت نمیرسه به قول بایه، معنا نداره به قول بایه. یعنی جایی که اگر دو بیانه شهادت داد، یکی میگفت آقا این روز شنبه فروخ، دیگری شهادت داد روز یک شنبه، اینجا که نوبت به قول بایه نمیرسه که پر بازه. حالا اگر دو نفر دو تا بیانه شهادت دادن، اما بیانه ها شهادتشون به تعیین روز نیست، چون مراد نمیدونن، یادشون نیست. خیلی خوب، یادشون نیست، اما واقعش اینه که در حقیقت ممکنه هر دوم صادقن، چون هر کدوم شهادت دادن نسبت به یک روزی غیر از روز شهادت دیگری. پس نتیجه این میشه که یک بیع صحیحی به مقتضای شهادت دوتا واقع شده. میشه مثل مورد علم اجمالی خود من، من علم دارم که این بایع یه روز به زید فروخ یه روز به عمر فروخ، فقط نمیدونم اول به زید فروخ تا فروشش به عمرو باطل باشه، یا اول به عمرو فروخ تا فروشش به زید باطل باشه. ولی دیگه هیچ وقت این علم اجباری موجب نمیشه که من بگم این مالو باید به فروشنده برگردون، چون به حضرت عباس قسم میخورم از فروشمون فروشنده منتقل شده، منتها نمیدونم منتقل شده به زید یا به عمرو. اگر بیانه تهافت نداشته باشه اصلا نوبت به تعارض نمیرسه، ولذا من اصلا به زبانم نمیاد بگم مرحوم آقای خویی ناظر به اینجا هم هست، اطلاقش اینجا را میگیره، پس بنابراین اشکال برای آقای خویی بشه که اطلاق عبارت ایشون رو باید تقیید کرد. نه، اصلا این فرض نباید منظور مرحوم آقای خویی باشه، ولو عبارتش قاصر نگفته، اما حتما آقای خویی ناظر به جاییه که بین بینتین تعارض محکم باشه. چی؟ خب وقتی اینجا علم تفصیلی داره که دیگه مال بایع نیست، علم اجمالی داره که مال یا زید یا مال عمره. اصلا اینجا دیگه علم تفصیلیه برای این که این بایه دیگه مالک نیست، منتها نمیدونیم کدوم از این مشتری ها مالکن. این که اصلا محل خلاف بین مسلمین نباید باشه، بین عقلا نباید محل خلاف باشه. تصدیب این قید کرده؟ من تغییرات ایشون رو ندیدم، من از مبان تکمله ایشون دارم نمو کنم. حالا اگر فرموده بسیار خوب گفتم، این توی مبان تکمله نیست. اگر ایشون این فرمون از کردم به زبانم نمیاد که من بهشون بگم ایشون در این اطلاق تکمله، چون تو تکمله این حرفا رو نداره، ایشون فرموده اذا تعارضت دو بین سواء تعارضت او لم یکن لأحدهما بینتون فالقول قول البایع بیمینه. پس مفروض باید جایی باشه که بینات تعارض داشته باشه. تعارضش به چیه؟ اینه که تکاذب داشته باشن. تکاذبش به چیه؟ به اینه که بیانه میگه آقا دیروز روز شنبه، ساعت مشخص، مکان مشخص، این آقا خرید، اون بیانه میگه روز شنبه همان ساعت همان مکان این آقا خرید. اینجا بین بیانه این تکاذبه، بین بیانه این که تکاذبه نوبت میرسه حالا به فرمایش برمال کویی به این نحوی که اشاره شد، تازه نوبت میرسه. خب حالا بعد از این نوبت به این جهت میرسه که فرق بین فرض اول از این فروض ثلاثه و بین اون مسئله متقدمی که گذشت قبلا، که اذا اختلفا فی عین و کانت فی ید ثالث که لا یدعیه و لا یقر بهی لأحده، فرق بین این و اونجا چی میشه؟ خب مرحوم محقق در شرایع در همین مسئله اختلاف در تعیین مشتری هر کدوم یدع الشراء فرموده در صورتی که هر دو بیینه دارن که این دو بیینه تفاضل در عدد عدالت تاریخ ندارند، نوبت برسه به قرعه. ولی مرحوم آقای خوی قدس سره اینجا فرمود با فرضی که دو بیینه قائم شد، حالا تفاضل دارن ندارن هیچ فرق نمی کنه، تساقط، نوبت میرسه به اصطلاح اعتراف بایه به نفع هر کسی اعتراف کرد. خب پس ما باید حالا نصوص اون مسئله رو بکشیم اینجا ببینیم آیا اون نصوص در اینجا انطباق داره یا نداره. اون نصوص عمدتاً سه روایت بود: روایت اسحاق، روایت ابی بصیر، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری. ببینیم اون سه روایت که عمده مدرک در اون مسئله بود در مسئله اختلاف در تعیین مشتری انطباق داره، تا طبق اون باید گفت. روایت اول روایت اسحاق بود. چی بود تو روایت اسحاق؟ در روایت اسحاق این گونه آمده بود که دابتون فی ایدی هما، فرض شد هر دو ذلیدن. ببینید مرحوم آقای خویی چون این مسئله رو علل قاعده ای داره مشی میکنه، دیگه در ما نحن فی لازم ندونست که فی ید کذا باشه. چرا؟ چون اونجا مفروض فی ایدی هما بود، چون با قطع نظر از این دو مدعی مالک دیگری مفروض نبود. اما اینجا چون با قطع نظر از دو مشتری مدعی بایعی مفروضه و قول بایع تعیین کننده است، ولذا دیگه بودنش در ید خود بایع و نبودش، بودنش در ید مشتری و نبودش هیچ تأثیری نداره. فقیه راست میگه، هیچ تفاوتی نمی کنه. تو دست اصلا هر تو دست هر دو مشتریه، تأثیری نداره علل قاعده. چرا تأثیری نداره؟ چون هر دو حرفشون رو رد میکنه بعد از آنی که اگر اون ظلم اون بایه بگه به هیچ کدوم نفروختم، چون بر اساس قاعده ایم ملک تعیین کننده اون بایه و اون مالک قبله، ولی از آنجا ید لزومی نداره. حتی ید مقر، حتی ید بایه، ید موضوعیت نداره، چون در قاعده من ملک هم ید نمیخواییم، من ملک شیعن ید نمیخواد. بله یکی از تطبیقات قاعده من ملک یده، اما ید یکی از وجوه ملکیته. حالا اگر برا بشه طرف قبول دارن این آقا مالک بود، این در قوه یده، خب حالا مالک بود، ادعا میکنن از این آقا خریدیم، اون میگه نه نفروختم، قول منکر معیمینه. در روایت اسحاق این گونه آمده بود که دابتون فی ایدی هما اختصما الى علی فی دابتن فی ایدی هما کلون یدعی انهو انتجها علا مذوده لم یبع و لم یهب. حضرت روایت فرمود که قبا علیون در این قضیه بله در این دابه که فی ایدی هما به این که هر دو قسم بخورن و حکم به تنصیف فرمود. این بود دیگه روایت. بله هیه به یده. خب مفروض اون روایت ید بود، مهم نیست دیگه ید اینجا، ولذا اگر بنا بشه به اصطلاح در اونی که اونجا فرمود در یده ما، اینجا کلام اینه که فی یده ما و غیر یده ما تأثیر گذاره، در این قضیه نمیتونه باشه. مفاد روایت اینه که اختلاف در دعوای ملکیت دارن. یه تفاوتی بین مورد روایت و ما نحن فیه هست و اون اینه که شخص ثالثی پا در میدون نداره، چون فرض اینه که بایعی در کار نیست. ولی از این جهت این روایت قصوری از مسئله ما نحن فیه نداره. چرا؟ چون این ثالث هم که در مسئله ما مفروضه مدعی نیست. چون فرض ما کجاست؟ گفتیم فرض اول. فرض اول جاییه که میگه من فروختم، پس میگه من مالک نیستم. خب پس وجود اون مالک قبل تأثیرگذار نیست. متفاهم از این روایت اینه، دو نفر دارن ادعای ملکیت میکنن. خب این دو نفری که دارن ادعای ملکیت میکنن فقط ادعای این دو نفره. اگر یک کدومشون ید داشته باشه حکم میشه به نفع او، که آخر روایت بود. اگر بنا بشه هر دو ید دارند حکم میشه به تنصیف، منتها بعد الیمین، چه هر دو قسم بخورن و بنا شد اگر هر دو هم نکول بکنن باز به اصطلاح تنصیف میشه. ولو قبل گذشت دیگه تو این، ولو تو روایت کردن مفروض نشد، با فرض نکول هم این گونه حکم شد. پس بنابراین این که ید ثالث اینجا مانع از اندراج مسئله در اون روایت نیست، فقط یه چیز میمونه و اون اینه که فرض ما جاییه که مالک به نفع بایع به نفع یکی قضاوت بکنه. بنا شد که بایع به نفع یکی قضاوت اعتراف بکنه از قبیل ید دیگه، منتها از باب من ملک. اینم با این روایت تطابق داره، یعنی این که دو نفرن هر دو ادعای ملکیت دارن، هر دو بیانه دارن، منتها یک کدومشون علاوه بر بیانه یدم داره. در مورد روایت من ملک و اعتراف داره، در ما نحن فیه ولذا بعید نیست این روایت ما نحن فیه شامل بشه. قصوری در این روایت از شمول فرض ما نیست. میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که برخلاف اون چه آقای خویی فرمود با تساقط بینتین حکم به نفع مقرله میشه و علل بایع الیمین در رد اون دعوا، نه در ما نحن فیه باید اون زید مقرله باید قسم بخوره هم. یعنی در ما نحن فیه دو قسم نیازه. بعد از آنی که روایت اسحاق شامل فرع ما شد، علاوه بر این که باید قسم بخوره بر این که من این دابه رو به امر نفروختم، زیدم باید قسم بخوره که من این دابه رو خریدم. چرا؟ چون مرومای خویی فرضش این بود که علل قاعده میخواست حکم بکنه. خب علل قاعده اون طرف درگیر عبارت بود از بایع و امر، اما زید مقرله اصلا درگیر معرکه نیست. و ما عرض کردیم که زید از قبیل وارثه در دعوای علل میت. خوب دقت کنید توی بعضی از کلمات که ما میکنم تو جواهر هم بود که مقرله هم باید قسم بخوره، مقرله هم باید. آقای خویی نفرمود مقرله باید قسم بخوره، آقای خویی فرمود فقط باید بایع قسم بخوره. در جواهر به نظرم و مسالک، تو مسالک هم آمده، میگه مقرله هم باید قسم بخوره. منتها تعلیلی که تو بعضی از کلمات اینجوری که تو ذهنمه اینه که در ماننوی دو ادعا هست، یه ادعا امر میکنه علیه بایه، یه ادعا میکنه علیه اون زید مقرله. که ما گفتیم این دو ادعا نیست، مگر ما دو قسم رو کجا قبول کردیم؟ باریکلا. مگر امر ادعا بکنه زید میداند، فیثبت و یمین نفی علم، که گفتیم قبلا ولو آقای خویی نفرموده اینو ملتزم میشیم. اما این یمین نفی علم اگر بر اساس این روایت بخواد مش بشه دیگه نه، این مشتری میگه من خریدم، این خودش بر اساس روایت اسحاق باید قسم بخوره. یمین نفی علم کافی نیست، قسم باید بخوره من مالکم، من خریدارم. نه فقط بایع باید قسم بخوره بر نفی فروش به امر، زیدم باید قسم بخوره برای ملکیت خودش به مقتضای روایت. روایت به نظر قصوری نداره و نتیجه شمول این روایت اینه که دو یمین ثابت میشه، یک یمین بر زید به ادعای در جایی که هر دو بیانه دارن، در جایی که هر دو بیانه دارن مندرج در روایت میشه، یک قسم باید زید مقرله بخوره به خاطر روایت اسحاق، یک قسم هم باید بایع بخوره علل قاعده. مراجعه کنید، تأمل بکنید تا بحث رو در اون روایات بعد که روایت ابی بصیر و روایت عبدالرحمنه تعقیب کنیم انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.